سلام خانم ها آقایان شنوندگان عزیز محترم رادیو گفتگو، امیدوارم هر جا که هستین سالم و سلامت باشین. با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما هستیم در 26مین روز از خرداد ماه، در یک روز بسیار بسیار گرم ما در تهران سپری کردیم. امیدوارم که روز خوبی رو تا این لحظه سپری کرده باشین. درباره بحث کاهش جمعیت در کشورمون میخوایم گفتگو بکنیم و پشت پرده سیاست‌های تبلیغاتی و رسانه‌ای که هست در این باره رو میخوایم بیشتر تبیین بکنیم با دو میهمان بزرگوار، دو استاد دانشگاه. قبل از اون یک گزارش رو با هم میشنویم، برمیگردیم در خدمت شما هستیم.
جمعیت ایران در حال پیر شدن است. ممکن است این گزاره در نگاه نخست چندان برای بعضی ها مهم نباشد، شاید به این دلیل که نمی دانند پیری جمعیت چه تبعاتی برای یک کشور دارد. کارشناسان می گویند یکی از مضرات پیری جمعیت کند شدن رشد اقتصادی است. جمعیت جوان بهره‌وری و قابلیت تولید بسیار بالاتری را برای کشور به ارمغان می آورد تا جمعیت پیر. به علاوه جمعیت جوان بیشتر، تقسیم کار بیشتر و قدرت سیاسی و نمادین ابزونتر و چیزهای دیگری از این دست را به بار خواهد آورد. به دلیل اهمیت مسائل اقتصادی است که این روزها بسیاری از کشورهای به اصطلاح توسعه یافته و یا صنعتی جهان به دنبال وارد کردن جمعیت جوان و البته نخبه از دیگر کشورها هستند و به تعبیری داشتن جمعیت هرچه جوانتر به رقابت بین جوامع تبدیل شده. مدت هاست که در ایران نگاه ها به سمت اهمیت افزایش جمعیت چرخیده. این در حالی است که جمعیت ایران در دهه های گذشته سیاست های متفاوتی را تجربه کرده، از تشویق به فرزندآوری در دهه 60 و بعد از جنگ تحمیلی تا شعار فرزند کمتر زندگی بهتر در دهه 70. اما همزمان با توجه ویژه به افزایش جمعیت در داخل کشور، در خارج از مرزهای ایران سیاست کاهش جمعیت ایران دنبال می شود. این تلاش و تبلیغات برای کاهش جمعیت کشور رقیب خودش از مؤلفه های جنگ نرم است، مصداق ضربه زدن به دیگری. یکی از روش ها برنامه سازی در رسانه هاست. مرور برنامه های رسانه ضد ایرانی چه از در به سر اینترنت و چه در بستر شبکه های ماهواره‌ای نشان می دهد موضوع تشکیل خانواده، فرزندآوری و فرزند پروری از سوژه های اصلی مورد توجه رسانه هاست. تشویق به داشتن روابط خارج از چارچوب ازدواج، تشویق به لذت جویی، عافیت طلبی و زیر بار مسئولیت خانه و خانواده نرفتن، تصویر سازی منفی نسبت به داشتن فرزند، تشویق به پر کردن خلأ عاطفی با نگهداری از حیوانات خانگی و پر کردن جای خالی فرزند با حیوانات و تبلیغ زیر پوستی برای ضربه زدن به کانون خانواده از جمله محورهایی است که با دقت و ظرافت در روند برنامه سازی این رسانه‌ها دنبال می‌شود. به نظر می‌رسد در مقابل در داخل کشور برنامه ریزی تبلیغی و اجرای مناسب برای حمایت از خانواده و فرزندآوری صورت نمی گیرد. موضوعی که غفلت از آن می تواند به نتایج غیر قابل جبران در آینده بیانجامد.
وقتتون بخیر باشه. با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما هستیم. دکتر محمد رضا رشیدی، عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس جمعیت، و جناب دکتر محمد جواد محمودی، کارشناس اقتصاد جمعیت، میهمانان حضوری ما در استودیوی برنامه هستن. خوش آمد میگم به دو بزرگوار. آقای دکتر رشیدی، ما اول بخوایم مثلا درباره بحث کاهش جمعیت صحبت بکنیم، دقیقاً داریم در مورد چه مقوله‌ای صحبت می‌کنیم، چه تبعاتی داره؟ در گزارش هم بود که شاید برای خیلی اصلا این سوال باشه که حالا خب مثلا جمعیتمون کم باشه، چه اشکالی داره، چه اتفاقی میفته برای ما؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. با کسب اجازه از محضر استاد بزرگوار جناب آقای دکتر محمودی، عرض کنم خدمتتون بحث جمعیت رو ما در واقع به عنوان یک شاخصه از در واقع مؤلفه های مختلف میتوانیم پیگیری بکنیم. چنانچه بحث جمعیت رو به عنوان یک شاخصه برای رشد اقتصادی در نظر بگیریم، به ویژه جمعیت جوان، جمعیت با کیفیت، قطعاً برای هر رشد و پیشرفت اقتصادی لازم هستش. و در حوزه مسائل اجتماعی و فرهنگی هم در واقع جایی که می شود هویت سازی کرد، جایی که می شود در برابر امواج جهانی سازی و جهانی شدن حرفی برای گفتن داشت، اینجا هم مقوله جمعیت، جمعیت با کیفیت در واقع بحثی هست که مورد توجه میتونه واقع بشه. ولی اون چیزی که از ناحیه دشمنان عنوان یک مقوله پیگیری میشود از بحث‌های تقسیم کاری هست که به شکل مرکز پیرامون از گذشته پیگیری میشده و برای این بحث‌های مرکز پیرامون در حوزه اقتصادی، در حوزه فرهنگی و در حوزه‌های سبک زندگی و چیزهای دیگه یه پازلی هست بحث جمعیت که داخل پازل‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار میگیره. تغییرات خانواده بدون توجه به تغییرات جمعیتی شدنی نیست. ما از خانواده گسترده گذر کردیم به خانواده هسته‌ای، از خانواده هسته‌ای میریم به سمت در واقع نهادهایی که نمیشود اسمش رو نهاد گذاشت، ازدواج همباشی، ازدواج دگرباشی، و خیلی وقتا در واقع صحبت‌هایی میشود که از مقام معظم رهبری تعبیه کردن از اونها به جاهلیت مدرن، یعنی انسان برمیگرده به دوران پیش از تاریخ که در اونجا انسان‌ها به شکل گله‌ای با همدیگه روابط داشتن. خب این بحث در واقع کاملا نیازمند به حوزه تغییرات در جمعیت هستش. خانواده‌هایی که حالا خیلی ازدواج شرعی و قانونی هم شکل نمی‌گیرد، صرفاً کارکرد جنسی خواسته می‌شود، در این کارکرد جنسی فرزندآوری کاملاً تعطیل هست. اگه هم بوده باشه با اون تعریف‌های شرعی و دینی همخوانی لازم رو نداره. پس می‌بینیم که بحث پیگیری کاهش جمعیت به عنوان یک مقوله رو دشمن در همه حوزه‌های جنگ نرم خودش برای در واقع تبدیل این فرصت به تهدید بر علیه ما و فرصت برای خودش نیاز داره. یعنی جمعیت یک مؤلفه قدرت نرمی هست که دشمن به خوبی باهاش داره بازی میکنه. خب من با این توضیحات در واقع در خدمتتون هستم و در ادامه
خیلی متشکرم.
دیگری رو ارائه خواهم کرد.
خیلی متشکرم. آقای دکتر محمودی، نظر شما چیست؟ چقدر این کاهش جمعیت برای کشور مهمه؟ اصلا چقدر تأثیر داره حالا تو مباحث اقتصادی اگر بخوایم نگاه بکنیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، مهمان گرامی برنامه و شنوندگان محترم. عرضم خدمت شما که البته برای ایران هنوز بحث کاهش جمعیت مطرح نیست، بحث کاهش رشد جمعیت مطرحه. ولی ما بحث کاهش حجم جمعیت رو برای خیلی از کشورهای دنیا داریم که داره اتفاق میفته. حالا من خیلی کلی بخوام بگم، مثلا تعداد کل جمعیت کشور اروپایی حدود 742 میلیون نفر بوده در سال 2017. ما پیش بینی میکنیم که حالا در سال 2050 به 716 میلیون نفر برسه. خیلی از کشورهای اروپایی، مثلا کشور حالا روسیه، همین الان قدر مطلق جمعیتشون در حال کاهش. حالا مهم باز کشور ژاپن مثلا کشور نرخ رشد منفی داره. اگر بخوام مهمترین چالش های جمعیتی گذار دوم جمعیتی که ما الان درش قرار داریم نام ببرم، مهمترین بحثش همون مثلا کاهش نرخ رشد جمعیتیه. حالا شنوندگان عزیز استنظار دارن ما نرخ رشد جمعیتیمون حالا در سال 65 3.2% بوده، حالا با مهاجرین حدود 4 بوده، یعنی 3.9. این کاهش پیدا کرد در سال 1390 به 1.29 در سال 1195 به 1.24. با توجه به کاهش شدید موالیدی که در سالهای گذشته به شدت اتفاق افتاده، میدونید ما حداکثر تولد رو در سال 1394 داشتیم، بعد سال 90 که 1,570,000 تا بود، سال 94 شد 1,528,000 تا، سال 96 شد 1,490,000 تا، سال 97 شد 1,366,000 تا و سال 98 شده 1,190,000 تا. ببینید یعنی ما نسبت به سال 98 به سال 97 170,000 تولد کم شده و متاسفانه آنچه که در سال جاری ما پیش بینی داریم میکنیم، به خصوص به علت شرایط کرونایی و فاصله اجتماعی که حالا تا حدود زیادی مردم رعایت کردن، به خصوص توی روابط خانوادگی هم این به اصطلاح احتیاط ها اتفاق افتاد و اگر حالا احیانا خانومی هم بر اساس روابط زناشوییش باردار میشد، به علت ترس از انتقال حالا کرونا به احتمال زیاد به فکر این می افتد یا افتاده که بره به سمت انجام حالا سخت جنین. بنابراین امسال ما پیش بینی میکنیم که تعداد تولدها با توجه به تعداد تولدهایی که در حدود سه ماه امسال اتفاق افتاده که نسبت به سال گذشته، نسبت به سه ماه سال گذشته حدود حالا 14% بکنم کم شده این تعداد تولدها، بنابراین ما پیش بینی میکنیم که تعداد تولدها امسال بشه 1,000,000، حدود 1,000,000. اگر این اتفاق بیفته، این 1,000,000 یعنی نرخ رشد جمعیتی حدود 0.07% که به شدت، حالا شما فکر کنید 3.2% بوده سال 65، الان شده زیر 1% و 0.7%. بنابراین این برای ما چالش های بسیار بزرگی رو ایجاد میکنه. مهمترین بحث کاهش بعدی ما میزان باروری و تجدید نسل. باروری یعنی تعداد فرزندان به ازای هر زن در سال 65 بوده حدود 6.5 فرزند یا 6.7 فرزند. در سال ما در طبق برنامه توسعه اول قرار بوده که این 6.5 فرزند رو در تا سال 1190 به 4 فرزند برسونیم. سال 1171 به این هدف رسیدیم، 4 فرزند. 79 به 2.1 فرزند رسیدیم، سطح جایگزینی جمعیت. سال 1190 حدود 1.8. سال حالا یه مقدار به علت اون توان درونی جمعیت، به سال متولدین دهه 60 که به سن ازدواج رسیده بودن، بعد از سال حالا 90 یه مقدار با افزایش تولدها مواجه شدیم که اون میدونستیم به یعنی علتش چیه. علتش به نظر من به هیچ وجه سیاست‌های افزایش جمعیت تو ایران نبود، فقط یه مقدار به علت تبلیغاتی که انجام شد، چون واقعا ما کار خاصی برای افزایش جمعیت انجام ندادیم، منهای فقط سیاست‌های کلی جمعیت که مقام معظم رهبری حالا ابلاغ کردن در سال 1393 و فقط حرفش این بوده که در جامعه جمعیت در مجلس مطرح. متاسفانه 8 سال در طول 8 سال گذشته در کمیسیون‌های مختلف مجلس به هر حال حالا رفت و برگشت بوده. بنابراین این کاهش باروری که اتفاق افتاده که متاسفانه در سال 1398 که برآورد کردن رسماً حدود 1.7 یعنی بسیار پایین‌تر از حالا نرخ جایگزینی. میدونید اگر کشوری نرخ باروریش برسه به 1.3 یا کمتر از اون، ما بهش میگیم تله باروری، یعنی دیگه امکان افزایش فرزند ها یا افزایش باروری به بیش از حد جایگزینی تقریبا میشه گفت که امکان پذیر نیست. این 1.7 فرزند به ازای هر زن یعنی تقریبا حدود حالا 0.7 دختر به دنیا میاد، یعنی به ازای هر زن 0.7 خودش رو جایگزین میکنه. یعنی اگر همینطوری پیش بره توی نسل‌های بعدی تقریبا میشه گفت که زنان ما نصف میشن، حالا حدود 60% یا 40% زنان ما کاهش پیدا میکنه. مهمترین بحث دیگه که این چالش‌های جمعیتی به وجود میاره کاهش نیروی در سن کاره. ببینید نیروی در سن کار اگر کاهش پیدا بکنه که مهمترین بحث اقتصادی ما اینه، ببینید آقای ساملسون برنده جایزه نوبل اقتصاد 1970 میگه که بهترین عامل تحرک و تکامل اقتصاد نرخ باروری انسانی است. آقای هارورد میگه نرخ رشد جمعیت عامل رشد طبیعی اقتصاده، یعنی به همون میزانی که شما نرخ رشد جمعیت دارید که باعث میشه افراد در سن کارتون افزایش پیدا بکنند، باعث میشه رشد طبیعی اقتصاد افزایش پیدا بکنه. البته ما این به شرطیه که نیرویی که به جامعه به اصطلاح نیروی انسانی که به جامعه اضافه میشه باید بازدهیش بالاتر از صفر باشه، یعنی حاکمیت باید کاری بکنه که این نیروی انسانی از نظر کیفیت به حال قابل توجه باشه، یعنی آموزشش، آموزش فنی حرفه‌ایش، شرایط بهداشتیش،
کیفیت
مطلوبی داشته باشیم، یعنی هم کمیت برای ما مهمه به اضافه کیفیتش. و آقای فلیپس برنده جایزه نوبل اقتصاد میگه که کارایی نهایی سرمایه با نرخ رشد جمعیت برابر است. پس ببینید همه اینا تأکید میکنن روی افراد در سن کار، که الان هم ما جمعیت در سن کارمون حدود 70% بود که در سال 95 شده 69%، یعنی 1% کاهش داریم و ما پیشبینی میکنیم در سالهای 1450 این به حدود 53-54% برسه. ببینید وقت بعد، یعنی باقی این جمعیت که حدود پیشبینی کردیم 1430 حدود 33% سال خوردگی جمعیت مواجه میشیم، بنابراین اونا مصرف کننده هن. یعنی یک 53-54% جمعیت باید کار بکنه تا از پس مثلا حالا 20% افراد بین سن حالا 0-14 ساله رو پشتیبانی کنه و افراد سالخورده، که اینا بسیار بحث مهمیه. افزایش سالخوردگی جمعیت حالا اگر وقت شد بیشتر راجع به صحبت میکنیم، الان بحث گزارش که هم بود راجع به این موضوع بود، افزایش مهاجرت های بین المللی و تغییرات هویتی و فرهنگی. ببینید واقعا چرا ایران تبدیل شده به یکی از مهاجر پذیرترین کشورهای منطقه؟ یعنی این همه نیروی کار داریم، این نیروی کاری که از کشور خارجی میاد یکی از علتاش، حالا منهای بحث فرهنگی که نیروی کار
ایرانی خیلی کار
نمیده به اون کارهای به اصطلاح نمیگم رد پایین، ولی کارهای به اصطلاح جدید که تن نمیده، که قاعدتا این نیروهای خارجی دارن اون خلا رو پر میکنن. و اگر شما بخواید بپذیرید مهاجرت رو از کشورهای دیگه، بنابراین تغییرات هویتی و فرهنگیشون باید که باعث میشن باید بپذیرید. من فکر کنم تا اینجا این رو مطرح کردم که جمعیت خودش یک مؤلفه قدرته. حالا چرا کشورهای دیگه به خصوص سازمانهای بین‌المللی نمیخوان که این مؤلفه قدرت نه تنها در کشور ما، در کلیه کشورهای در حال توسعه ای که مواد معدنی سرشاری دارند و مثلا جمعیتشون در حال رشده، سازمان بین المللی برای این کشورها نقشه دارن؟ چرا؟
یعنی چی نیخور بازتر میکنی؟ حالا میتونی که بخش بعدی بله مثلا خیلی نکته مهمی رو اشاره کردی،
این بحث رو انشالله باز میکنیم که چرا سازمان بین المللی حالا یا پشت پرده این که تأکید میکنن که جمعیت ما باید کم بشه، انشالله اونجا توضیح میدیم.
خیلی ممنون آقای دکتر رشیدی. آقای دکتر محمودی اشاره کردن به این که یکی از علتهای مهم الان کاهش جمعیت ما بحث تبلیغاتی بوده. این یه خورده بازتر میکنین که این بحث تبلیغاتی تو چه حوزه‌ای بوده، در چه سطحی بوده، چه تبعاتی برای ما الان داشته؟
قطعا در واقع در بحث‌های خداونده هم در واقع بود، گفتیم که بحث کاهش جمعیت رو به عنوان یک شاخصه در واقع دیگران دارن هدایت میکنن تو تقسیم کار جهانی، و حالا من تو بحثی که دارم اینجا با اسناد هست از برژنسکی که در واقع در اتاق کارشون اشاره میکنه که از جنگ پیشدستانه بر علیه ایران خودداری بکنید، به خاطر که همین تغییرات و رفتارهای جمعیتی این کشور در دهه‌های آینده اگه به همین شکل بخواد ادامه پیدا کنه کار خودش رو انجام خواهد داد. خب دشمن برای این که ما رو برابر اون خواستی که داره در اون خواستگاه قرار بده، در اون وضعیت قرار بده، با همه ظرفیت از ماهواره‌ها، از رسانه‌های اجتماعی مختلف، از شبکه‌های اجتماعی و به ویژه به شکل تهاجم فرهنگی از طریق مراکز علمی و فرهنگی خودمان، از طریق دانشگاه‌ها، از طریق میزگاه کار جمعیت شناسی در داخل کشور خودمون در واقع این تبلیغات به شکل وسیع داره انجام میشه. همین حالا صحبتهایی که ما انجام میدیم قطعا در واقع دوستانی که در حوزه جمعیت شناسی کار میکنن، من حالا بعد از چند تا جلسه‌ای که اینجا بودیم بعدها بازخوردشو دیدیم، دوستان گفتن که ما سالها در مثلا دانشگاه تهران، دانشگاه‌های دیگه میز کار جمعیت شناسی داشتیم، کار انجام دادیم. این صحبت‌هایی که انجام می‌شود این صحبت‌های سیاسی هست. می‌بینی که در واقع از هر مسیری که امکانش بوده به شکل تبلیغاتی در جهت متقاعدسازی مردم ما برای اینکه کاهش جمعیت به نفع اونهاست یا با توجه به بحث‌های مربوط به حوزه جنبش زنانی که امروز در جامعه ما صورت گرفته و همگام با بحث‌های هسته‌ای شدن خانواده هست که خانم‌ها استنکاف می‌کنن از ازدواج، استنکاف می‌کنن از فرزندآوری به دلیل در واقع اون ادعاهای جنبش زنانی که در جامعه وجود داره، هم از طریق رسانه‌های مختلف و هم از طریق اثرگذاری بر روی در واقع طیف‌های مختلف مثل زنان، مثل جوانان که در خود غرب اصلا امروز مقوله ازدواج به شکل ازدواج سنتی و شرعی داره از بین میره. بحث کارکردهای جنسی در صحبت‌های گذشتم هم بود، شکل میگیره به شکل‌های مختلف، ولی در قالب ازدواج که کارکرد در واقع فرزندآوری که از مهمترین کارکردهاش هستش کاملا در واقع در اینجا به بوته فراموشی سپرده شده. خب دشمن با همه ظرفیت اومده در واقع میخواد ملت ما رو، ملت‌های مختلف رو متقاعد بکنه به شکل اینکه در واقع کاهش جمعیت صورت بگیره و رفتارهای جمعیتی موجود در کشور هم همونطور که دکتر با در واقع آمار و ارقام در واقع حرکات جمعیتی ما رو از دهه‌های گذشته نشون دادن که کاهش فرزندآوری، کاهش نرخ باروری، افزایش در واقع سالمندان و چیزهای به این شکل و پایین اومدن در واقع نسبت فعالیت سن گروه های فعالیت و بالا رفتن در واقع سرباری اقتصادی، همه این رفتارهای اقتصادی در واقع در قالب اون بسته و اون پکی هست که دشمن به شکل تهاجم فرهنگی داره پیگیری میکنه. یعنی علاوه بر کارکردهای جمعیتی در حوزه‌های دیگر هم در واقع داستان اونطوری پیش می رود که دیگران می خواهند.
درسته، خیلی متشکرم. آقای دکتر محمودی، برسیم به بحث سازمان های بین المللی و نقششون توی این موضوع و نگاهشون به کشور ما ایران. واقعا چرا سازمان های بین المللی به دنبال کاهش جمعیت در ایران هستن؟ چه برنامه هایی تا این لحظه به اجرا درآوردن؟ چه برنامه‌ای رو دارن به ما تحمیل میکنن؟ چون یک ظاهر خوبی داره دیگه سازمان بین المللی و این توجیه هم داره که میگن آقا خب بحث کارشناسی شده، نظر کارشناسی ما اگه بخوایم به قول معروف در ارتباط داشته باشیم با کشورهای دیگه، به پروژه جهانی سازی بخوایم برسیم، عذرخواهی میکنم، باید این برنامه رو اجرا بکنیم. وقتتون بخیر باشه. من عذرخواهی میکنم به خاطر این سرفه و کرونا نیست، نترسین، انگار یه خاکی رفت به گلوی من، عذرخواهی میکنم باز. آقای دکتر محمودی، سوال من این بود که چرا سازمان‌های بین‌المللی دنبال یک برنامه‌ریزی برای کاهش جمعیت در کشور ما هستن؟ بالاخره سازمان بین‌المللی خیلی هم استناد می‌کنن که آقا خب اینا گزارشاشون صحیح درست، اینا نظرات کارشناسی دارن، ما اگر بخوایم به پروژه جهانی سازی بپیوندیم باید دستورالعمل‌های سازمان‌های بین‌المللی رو اجرا بکنیم. دنبال چی هستن؟
ببینید قبل از اینکه سازمان‌های بین‌المللی ورود پیدا بکنن که منشأش کنفرانس بین‌المللی قاهره است در سال 1994،
چه اتفاقی افتاد تو کنفرانس؟
الان خدمتتون عرض میکنم. حالا به حال حدود 174 کشور اونجا شرکت کردن و نمایندگان جمهوری اسلامی هم در اونجا به حال شرکت داشتن و اونها هم امضا کردن در اون زمان. منتها قبل از این که کنفرانس بین‌المللی حالا قاهره تشکیل بشه، سندی رو ما داریم به نام NSSM 200. من کلیاتشو بگم، این سند رو آقای هنری کیسینجر مطرح میکنه که اون زمان آقای مثلا نیکسون بوده و هنری کیسینجر بوده و بعد معاونش آقای فورد بوده. ببینید اونجا مطرح میکنم، میگم میبینم بعد از جنگ جهانی دوم اتفاقاتی که میفته، میبینم خیلی از کشورهای در حال توسعه که منابع زیادی هم دارن، میبینم خلوش جمعیتشون بالاست. ببینید همین الان توی آمریکا یک کمیسیونی هست توی آمریکا که بحث‌های مهمش بحث چگونگی تهیه منابع طبیعی که بتواند کمک کند به رشد اقتصادی آمریکا. یعنی اینا رصد میکنن کلیه کشورهای دنیا رو و براش برنامه دارن دیگه، همچنین که برای نفت کشورهای نفخیز برنامه دارن، برایش به حال هزینه میکنن.
بیشتر نگاه اقتصادی آقای دکتر.
بله
درسته.
بله. ببینید دقیقا اونجا مطرح میکنید که ما باید بریم کشورهایی که، البته اون موقع کشور به حال 1974 ایران جز اون کشورها نبوده، گفته خیلی از کشورها رو مثل برزیل، ترکیه، اتیوپی، بیشتر کشورهای آفریقایی، اینا رو مطرح میکنن که چون نرخ رشد جمعیتشون بسیار بالاست و منابع طبیعی هم دارن، اینا اگر نرخ رشد جمعیتشون افزایش پیدا بکنه با ناملایماتی روبرو میشن و خودشون میخوان اون منابع رو مصرف کنن دیگه، اون منابع رو ما نمیتونیم بیاریم به هر حال برای خودمون به صورت ارزان استفاده کنیم. راهکارش در این دیدن که باید جمعیت اینا از بین بره. ببینید توی آفریقا به صراحت نسل کشی رو انداختن، اینا اسنادش موجود هست دیگه، برای تو کشور آفریقایی الان تقریبا جنگ هایی که توی خاورمیانه داره،
بس رواندو 3 میلیون نفر آدم کشته شده،
جنگ هایی که الان شما توی خاورمیانه دارید اکثرشون با این دیده که نباید جمعیت این کشورها افزایش پیدا بکنه. و بنابراین ببینید اصل اون که سال 1974 بود، این از سال 1989 از طبقه بندی آمد بیرون. به هر حال اصولش همین بود که خدمتون عرض کردم، بر مبنای اون وقت اومدن حالا بنیادهای راکفلر، فورد، همین الان آقای بیل گیتس، ببینید بیل گیتس که اینو کمک میکنن برای همین واکسنهای حالا فلج اطفال، و که متاسفانه میگن از طریق همین واکسنهای فلج اطفال، اگر خونده باشید همین پیروز مطرح کردن که حدود 350,000 کودک هندی به علت تزریق همین واکسنای که بنیاد بیل گیتس براشون مطرح کرده با مشکل فلج اطفال، یعنی تزریق کردن منتها متاسفانه با مشکل فلج اطفال مواجه شدن. الان بنیاد بیل گیتس هست، فورد هست، راکفلر هست، که اینا دنبال اینن که این به اصطلاح این ایده رو به سرانجام برسونن. یعنی جمعیت کشورهای به حال در حال توسعه‌ای که منابع زیاد دارن، الانم که بحث به حال کشورهای آمریکایی یا سرمایه‌داری، تنها دو تا به حال کشور قدرتمند، یکی چین در مقابل خودشون دارن، می‌بینید برای چین هم اون داستان رو درست کردن که به شدت کنترل جمعیت انجام شد اونجا، بحث تک‌فرزندی انجام شد که الان چین به شدت پشیمونه، دیدیم سیاست‌های تک‌فرزندیش رو عوض کرد و الان کشور چین با حدود سالی به صورت 12 میلیون نیروی کار کم داره. یعنی اگر انقدر نیروی کارم باز داشته باشه براشون کار داره. یکی هم کشور ایرانه که حالا به نمایندگی از کشورهای اسلامی، چون کشورهای اسلامی ایرانو به عنوان یک الگو برای خودشون در نظر میگیرن، بنابراین برای این کشورها باید یه فکری بکنن که وقت میاد به صورت رسمی در کنفرانس بین المللی قاهره 1994 ببین هدف کنفرانس بین المللی قاره اینه، یکی این که آموزش عمومی بدن، به خصوص تاکید میکنه روی آموزش دختران. ببین یک کلمه میگه یکی از بزرگان حالا جمعیت شناس، میگه اگر بخواید نرخ رشد جمعیت رو کم بکنید دخترها رو ببرید مدرسه، یعنی با این دید